باتاتتون، ببینید رستاتون رو بررسی بکنید. آخر هفته یه ارزیابی داشته باشید نسبت به رستایی که انجام دادید، به شکلی بوده آیا اون رستای طبیعی شما باشه یا خیر. حتی میتونید رستای طبیعیتون رو بنویسید و یک مقایسه داشته باشید بین رستایی که در ارتباطاتتون داشتید و در رستای طبیعیتون، ببینید چقدر آیا با هم فاصله داره یا چقدر نزدیک به همه و همدیگر رو پوشش میده. آهنگ صداتون رو باز بررسی بکنید و شرایطتون رو تشخیص بدید، به نسبت اون تمرینتون رو انجام بدید. خدا نگهدارش.
ساعت 15 و اینجا پخش رادیو سلامت. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. همکاران ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه مجله پزشکی رو به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان گرامی کنند.
مجله پزشکی. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی. با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم این برنامه مجله پزشکی رو. من لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و به مناسبت روز جهانی قلب، با توجه به اینکه ما از اصول پیشگیرانه صحبت میکنیم در برنامه های پزشکیمون در رادیو سلامت، با این هدف که بتونیم اقدامات مراقبتی رو از خودمون داشته باشیم و انجام بدیم، در همین باره مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. مناسبت های سلامت هم تو که میدونید بر اساس یک اولویت های انتخاب میشه، چه جهانی و چه ملی، هر جامعه‌ای برای خودش. اما روز جهانی قلب 29 سپتامبر هر سال برگزار میشه و برای شعاری در نظر گرفته میشه. ما هم بر همین اساس این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. آنچه که در معاونت‌های بهداشت ترجمه شعار امسال انتخاب شده، مراقبت از قلب، مراقبت از زندگی است. حالا شاید بر اساس همین عبارت انگلیسی که میگه use heart for action، این که واقعا ما قلبمون رو برای ادامه زندگیمون نیاز داریم و برای فعالیت همون، این انتخاب صورت گرفته. اما به هر حال واقعیتی است که مراقبت از قلب، مراقبت از زندگی است. از عوامل خطر خواهیم گفت و مهمان امروز ما آقای دکتر مهرداد براتی هستن. ایشون تخصصشون بیماری قلب و عروق است، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای اینکه پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید 2265 2876. سامانه پیام کوتاه ما 30102. مهمان برنامه رو معرفی کردم خدمتتون آقای دکتر مهداد براتی که تخصصشون بیماری قلب و عروق هست. سلام به شما، عرض خوش آمد دارم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در روز سلامت جهانی قلب در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته
باشید. حتماً همینطوره. به هر حال ما از ارگانهای حیاتی که صحبت میکنیم و بیماری‌های شایع در جامعه، معمولاً تلفن و پرسشمون هم زیاد هست و ابهامات هم همیشه مطرحه. ما هم که هر بار صحبت و مصاحبه میکنیم بازم برامون پرسش‌های زیادی پیش میاد. اما بعد نیست قبل از اینکه درباره سلامت قلب صحبت بکنیم، مختصری آقای دکتر برای ما راجع به ساختمان قلب و اصلا عمل کردش چه اتفاقی میفته؟ ما کم و بیش میدونیم که وظیفه قلب در بدن چیه، اما وظیفه اصلیشو برای ما بگید و یک نمایی از ساختمانش.
درست. ببینید قلب از 4 حفره تشکیل شده که 2 تا از دهلیزها هستن و 2 تا از بطنها. عمل کرده اصلی قلب ما این هستش که خون رو داخل بدن به گردش در بیاره و بتونه در واقع اکسیژن و مواد مورد نیاز سلولهای بدن رو تأمین بکنه. قلب برای این که بتونه این کار رو انجام بده نیازمند این هستش که به صورت یک پمپ دائما در حال انقباض باشه و این انقباض قلبی نیاز به در واقع انرژی بسیار زیاد و نیاز به اکسیژن و مواد غذایی داره. به طور مثال عروقی که قلب رو تغذیه میکنن بهشون میگن عروق کرونر، که خیلی از بیماری هایی که ما میشناسیم در واقع همین بیماری های عروق کرونر هستن. ممکنه که دچار گرفتگی بشن و خون رسانی به قلب مختل بشه. وقتی این اتفاق میفته خب قاعدتا قلب نمیتونه اون عمل کردی که مثل پمپ قراره خونو به جریان بیاندازه انجام بده، فلزا تو عمل کردش اختلال ایجاد میشه. به خاطر همین هستش که ما تمام کارهایی که میکنیم اینه که نگذاریم که این عضو حیاتی ما دوچار مشکلی بشه که خون رسانی بهش مختل بشه، آسیب به عضله ببینه، تا این بتونه اون فرایند در واقع به گردش انداختن خون رو به خوبی انجام بده.
یه فرایندی که 24 ساعته و یک عمر رو انجام میشه.
بله
دیگه. خب حالا آقای دکتر اون مسائلی که سلامت قلب تحت تاثیر خودش قرار میده، حالا ما یک دامنه و یک طیفی رو از بیماری ها داریم، از بیماری هایی که فرد در بدو تولد دچارش هست، ممکن ناهنجاری مادرزادی قلب باشه، تا اتفاقاتی که در طول زندگی برای قلب میفته و میخوایم سهم خودمون بدونیم چیه. اگر که روز جهانی قلب انتخاب میشه و یه شعار این چنینی، بیشتر تمرکزش رو کدوم عارض است؟ بعد نیست یه فهرستی از مشکلاتی که قلب ممکنه گرفتارش بشه برای ما بگین، بعد بریم سراغ اون مشکلاتی که مد نظر ماست.
بله. خب ببینید اولی مسئله که خیلی مهمه اینه که بیماری قلبی عروقی بیماری بسیار شایعیه، یعنی در دنیا معمولاً چه در کشورهای پیشرفته که معمولاً جایگاه اول رو داره و کشورهای در حال توسعه معمولاً بعد از حوادث در واقع اتومبیل و وسایل مربوط به رانندگی معمولاً جایگاه دومی داره. یعنی میتونیم اینجور بگیم که مهمترین بیماری که قابل پیشگیری هستش و قابل درمان هستش بیماری های قلبی عروقی هستش. در مورد بیماری قلبی عروقی ما باید این یک دستبندی انجام بدیم. یه سری بیماری ها هستن که در بدو تولد افراد دچارش میشن، بهشون میگن بیماری های مادرزادی، اگرچه که شاید ترجمه خیلی صحیحی نباشه چون ربطی به مادر نداره. یه سری بیماری هستش که به صورت در واقع ژنتیکی در اون فرد وجود داشته و حالا باهاش به دنیا اومده، مثل سوراخ های بین دهلیزی یا سوراخ های مثل بطن. در مورد سایر بیماری ها یه سری بیماری ها آریتمی های قلب هستن که در واقع اختلال ضربان قلب هستن. گاهی وقتا ضربان قلب زیاد میشه، گاهی وقتا ضربان قلب کند میشه. اینها در تمام سنین برای افراد وجود داره. بیماری های مادرزادی از دوران کودکی و بیماری های آریتمی در تمام سنین برای افراد وجود داره، ولی اون قسمت عمده و بزرگ بیماری های قلبی عروقی که سازمان بهداشت جهانی هم روش تاکید داره و قابل پیشگیری هستش و خب یک سن و سالی نیاز هستش که در واقع اون بیماری شکل بگیره، بیماری های عروق کرونر هستش یا همون آتروسکلروز که در واقع تسلب شریان نامگذاری شده. این بیماری معمولا تو سنین میانسالی و پیری اتفاق میفتن و اصلی ترین عامل مرگ و ناتوانی جسمی و روزهای از دست رفته زندگی هستن. خب این بیماری ها رو میشه از سنین خیلی پایین تر، مثلا در سنین جوانی وقتی که فرد در واقع شیوه زندگیش، نحوه زندگی شکل میگیره، ازش جلوگیری کرد و فکر کنم هدف سازمان بهداشت جهانی هم برای معرفی همچون مسئله یه همچون موضوعی باشه.
خب پس موضوع مورد نظر ما میشه همون مشکلات مربوط به عروق خون رساننده به قلب یا عروق کرونر که حالا همون آتروسکلروزیس هم هست.
بله.
و ما میایم راجع به عوامل خطرش صحبت میکنیم. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که به مناسبت روز جهانی قلب در باره سلامت قلب صحبت میکنیم. دیگه حالا میخوایم ببریم تمرکزمون رو روی عروق خون رسانه به قلب، ببینیم که عوامل خطره گرفتگی این عروق چی هست، نتیجهش چه خواهد شد و چقدر قابل پیشگیریه، سبک زندگی ما چه تأثیری داره و اونچه که در طول عمر ما اتفاق افتاده، در هر شرایط سن و سالی که هستید چقدر میشه از پیش رونده بودن اون عوامل جلوگیری کرد، همه و همه پرسش هاییست که شما میتونید با ما مطرح بفرمایید در برنامه مجله پزشکی از رادیو سلامت. شماره تلفن ما 2265 2876 و سامانه پیام کوتاه ما 30102. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید و برنامه مجله پزشکی و به مناسبت روز جهانی قلب رفتیم سراغ سلامت قلب. آقای دکتر مهرداد براتی مهمان ما هستن، چون تخصصشون برای قلب و عروقه. خب آقای دکتر، حالا این متوسط شیوع سنی این مشکل تو کشور ما هم تابع همه نقاط جهان هست، همون میانسالی و سالمندیست، یا اینکه نه ثبت داده ها چیز دیگه ای میگه؟
ببینید، سن بیماری عروق کرونر یا همه عروق خون رساننده قلب در کشورهای مختلف متفاوته، به خاطر اینکه تغذیه و فرهنگ در واقع تغذیه‌ای کشورهای مختلف متفاوت هستش، جدا از اون شاخصهای آلودگی متفاوت هستش، جدا از اون ژنتیک و اون خزانه ژنی افراد متفاوت هستش. این باعث میشه که در سطح کشورهای مختلف سنهای متفاوتی ریس فاکتور در واقع قلبی عروقی تلقی بشه، ولی به صورت کلی برای کل دنیا سنایی که پیشنهاد دادن برای اینکه این افراد در خطر هستن برای بیماری قلبی عروق، در آقایان 45 سالگی هستش و در خانم ها به دلیل این در واقع هورمون های جنسی که دارن سن 55 سالگی هستش. اگرچه این یک میانگین هستش و نشون دهنده این نیستش که فردی که قبل از این سنین هستش ممکنه این بیماری رو دچار نشه، اتفاقا خیلی از بیماران مخصوصا سالهای اخیر میبینیم که خیلی از این سنین پایین تر اومده، مثلا بیماران 30 ساله 32 ساله که چندین سال خوب در انتظارشون هستش، یه وقت دچار سکته قلبی میشن، سکته حاد قلبی میشن و این در واقع طول عمرشون مجبورن با یک نارسایی قلبی ادامه بدن.
آره، الان ما با متوسط عمری که الان تو کشور داریم و امید زندگی که داریم، میبینیم خیلی ها بالاخره 3 تا 30 سال میشه تونست فرد زندگی بکنه، بعد اگه بخواد 30 سالگی سکته قلبی داشته باشه حالا نسبت به اون عوارضی که براش میمونه، خب واقعا دو تا سی تا رو از دست میده.
بله دقیقاً، دو سوم زندگیشون رو در واقع دست میدن این افراد
و یا ناتوانی و کمتوانی ناشی از اون.
دقیقاً.
خب آقای دکتر، بریم سراغ عوامل خطر.
درست.
عوامل خطر یک به یک ما راجبش صحبت بکنیم، به نظر میرسه خیلیش پیشگیران است.
ببینید، عوامل خطر قلبی عروقی یک سری فاکتورهایی هستند که بیشترین تأثیر رو در ایجاد بیماری های عروق کرونر یا همون عروق خون رساننده قلب ایفا می کنند. این ریسک های، این فاکتورهای خطر، خب یه سریشون قابل پیشگیریه و یک سریشون یک مسئله طبیعیه. مثلا سن، همین سنی که خدمتتون عرض کردم، گفتیم که اون میانگین سنی یه مسئله جدا بودش. این فاکتور خطر برای آقایون و خانوم ها چه سنیه؟ سن بالای 55 سال برای آقایون و بالای 65 سال برای خانوم ها یک فاکتور خطر محسوب میشه. اونی که در مورد 45-55 گفتیم میانگین بود، ولی فردی که بالای 55 ساله و یک خانومی که بالای 65 ساله، این در ریسک بیماری قلبی عروقی هستش. خب در مورد سن نمیشه کاری کرد، این طبیعت انسانه که سنش بالاتر بره. مسئله دومی سابقه خانوادگیه، یعنی اگر فردی پدر یا مادر، خواهر یا برادر، در واقع فامیل درجه یکش دچار بیماری عروق کرونری شده باشه، چه در واقع سکته کرده باشن، چه به دلیل ایست قلبی فوت کرده باشن، چه آنژیوگرافی انجام داده باشن و آنژیوپلاستی انجام داده باشن، هر کدوم از این مسائل اتفاق افتاده باشه، میشه سابقه خانوادگی مثبت و این افراد در ریسک این هستن که زودتر از بقیه دچار گرفتگی عروق کرونر بشن.
یعنی چه سکته اتفاق افتاده باشه، چه ایست قلبی و حتی اگه تشخیصی برای تنگی عروق کرونر و انسداد برشون داده شده باشه توسط آنژیو، اونها محسوب میشه دیگه.
بله اگه بله، به شرطی که در سنین پایین باشه دیگه، مثلا برای خانم ها و آقایان زیر 65 سال و 55 سال تشخیص داده باشه، یعنی فرآیند سن تأثیر نداشته باشه، نشون دهنده این باشه که این افراد افراد مستعدتر هستن، در سنین پایین تر این بیماری رو میگیرن. سایر فاکتورهای خطری که برای ما ملاک هستش کمی قابل پیشگیری هستش و خیلیاش خیلی قابل پیشگیریه. مثلا سیگار. سیگار یک فاکتور خطر بسیار مهم هستش در بیماری های قلبی عروقی و یک عاملی هستش که اگر حذف بشه جون تعداد زیادی آدم رو نجات میده، یعنی از سکته قلبی و بیماری های عروق کرونه جلوگیری میکنه.
حالا در مورد سیگار خیلی صحبت میشه مطرح کرد. یکی این که ازتون بپرسم هر نوع تدخین رو شما منظورتونه؟ قلیان، نمیدونم، هر جور ماده تدخینی؟
بله.
و هر نوع دخانیات اینجا منظورتونه؟
بله، دخانیات علت اصلیش برای عروق کرونر و بیماری های قلبی اون وجود نیکوتین هستش.
چون الان سیگار الکترونیکی هم که یه خورده باب شده، هم تو اروپا هم تو ایرانش، و با این تصور که این مشکلی نداره، درسته که اون نیکوتین رو داره دیگه.
بله بله.
یعنی این ایده که فکر میکنن که الان ترک کردن و این سیگار الکترونیکی دستشون، اینم دخانیات محسوب
میشه. بله، سیگار الکترونیکی هم دخانیات محسوب میشه و جزء همین فاکتورهای خطر بر ما محسوب میشه و اینو ما جزء فاکتورهای خطر بسیار بالا در نظر میگیریم فردی که سیگار یا موارد مشابه رو مصرف بکنه.
بله. خب پس اینجا سن و سابقه خانوادگی و مصرف دخانیات رو شما مطرح کردید. وزن چی؟
دو تا مسئله دیگه میمونه، بذارین اول مهماشو بگم بعد بریم سراغ مسائل دیگه. یکیش پرفشاری خونه، یعنی فشار خون بالا هستش. فشار خون بالا معمولا بیماری هستش که ممکنه از سنین خیلی پایین تر از بیماری عروق کرونر خودشو نشون بده. مثلا در دهه سوم زندگی، مثلا فردی که مثلا 32 سالش باشه، شاید دچار پرفشاری خون یا افزایش فشار خون شده باشه و بشه خیلی زودتر این بیماری فشار خون رو در این فرد کنترل کردش، تا اینکه به در واقع بیماری فشار خون نرسه در سن 40-45 سالی که دچار سکته قلبی بشه. و بیماری بعدی دیابت هستش.
خب پس اینا میشه عمده ها.
بله اینا عمده ها هستن. این در واقع پنج فاکتوری که من خدمت شما عرض کردم میشه هسته فاکتورهای خطر بیماری های قلبی. این پنج تا خب دو تاش غیر قابل در واقع کنترل هستش، ولی سه تاش که سیگار و فشار خون و دیابت باشه قابل کنترل هستش و قابل پیشگیری هستش و قابل درمان هستش.
حالا اینا اگر که هر کدومشون دو تا و سه تا بشن توی یه نفر،
بله،
یعنی کسی سنش رفته بالا، سابقه خانوادگی داره، قندش هم رفته بالا، بله، یعنی که فشار هم داشته، اینا دیگه هی میبره،
بله،
بالا،
ریسکو بالا میبره. اتفاقا کاری که ما میکنیم در بالین و در دیدن بیماران این هستش که نگاه میکنیم فردی که در مقابل ما هستش چقدر ریسک بیماری عروق کرونر داره. مثلا فردی که جلوی ما میشینه، مثلا یک خانم یا یک آقایی که 30 سالش هست و سیگار نمیکشه و سابقه خانوادگی نداره و هیچ بیماری نداره، حتی اگه درد قفسه سینه احساس بکنه، از نظر ما اون درد قفسه سینه احتمال این که بیماری عروق کرونر باشه کمتره تا اینکه یک آقای مثلا 58 ساله‌ای که سیگار میکشه، فشار خون داره، دیابت داره و سابقه خانوادگی داره. وقتی درد قفسه سینه ایشون بگیره، ما تقریبا با یه احتمال بسیار بالا میگیم که این فرد احتمالاً گرفتگی عروق کرونر داره.
بله. خب حالا عوامل اصلی رو گفتیم، مهم‌ها رو که عوامل بزرگی هستند به عنوان عوامل خطر، حالا سراغ سایر عوامل هم میریم. و چه خوب که بیماری باشه که ما براش عامل خطر قابل پیشگیری داشته باشیم و قابل کنترل، برای اینکه بالاخره ما میتونیم با تغییر سبک و سیاق زندگیمون تحت کنترل داشته باشیم اون عامل رو. اما شما هم از ما بپرسید از طریق 3102 سامانه پیامکی ما و همینطور شماره تلفن ما در رادیو سلامت 2265 28 76. بد نیست در بین صحبت ها سری به پیامک ها هم بزنیم. بریم سراغ پیامک های شما شنونده عزیز. بانوی 36 ساله ای آقای دکتر گفتن که من حملات پنیک دارم و در زمان حمله تپش قلب میگیرم. نگرانن، میگن که از این تپش قلبم خیلی میترسم، آیا این خطرناکه؟
ببینید در واقع حملات پنیک به خاطر اینکه اون استراب رو به آدم وارد میکنه و باعث میشه یک سری ماده های در واقع داخل بدن ترشح بشن که بدن رو برای یک فرایندی که واقعا وجود نداره ولی ترسناک آماده بکنن، مثل مثلا افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون. اینا پاسخ هایی هستن که در قبال اون حمله پنیک یا حمله عصبی به وجود میادش و الزاما به معنی بیماری قلبی نیستش. یعنی طبیعیش اینه که وقتی فردی میترسه، وقتی فردی وحشت میکنه، وقتی فردی حمله عصبی بهش دست میده، ضربان قلبش بره بالا و نگرانی راجبه در واقع بالا رفتن ضربان قلب وجود نداره. توی
یه عزیز شنونده ای هم راجبه نارسایی قلب پرسیدن و گفتن که منظور از نارسایی قلب چیه؟
ببینید نارسایی قلب همونجوری که خدمتتون عرض کردم، وظیفه اصلی قلب پمپ کردن و خارج کردن خون از داخل قلب و رسوندن خون به تمام بدن هستش. اگر این فرایند دچار مشکل بشه، یعنی اینکه قلب نتونه خون رو به حرکت در بیاره، این خون در داخل قلب ذره ذره زیاد میشه و پس زده میشه به ریه ها و دوچاره در واقع ادم ریه یا همون در واقع خیلی وقتا میگن که ریه آب آورده و این مسائل میشه. اگر قلب نتونه خون رو به سمت جلو حرکت بده، خون تمایل داره رو به سمت عقب حرکت بکنه و علائمی که ایجاد میکنه مثل ورم دست و پا، ورم صورت، در واقع تنگی نفس، همش به خاطر اینه که این قلب توانایی اینو نداره که خون رو به سمت جلو پمپ بکنه. نارسایی قلبی معمولا با اکوکاردیوگرافی مشخص میشه، نشون دهنده اینه که قلب در هر ضربه چه میزان خون رو میتونه بفرسته، چند درصد خون رو میتونه بفرسته، که معمولا ما های عددی داریم به نام عدد EF که نشون دهنده این هستش که اون فرد عضله قلبش چند درصد کار میکنه. وقتی این درصد میاد پایین و قلب کم کار میشه، اون وقته که ما متوجه میشیم بیمار دچار نارسایی قلبی هستش.
بله، خیلی سپاسگزارم. برگردیم به گفتگویی که داشتیم آقای دکتر، برامون بفرمایید سایر عوامل خطر. راجع به سن و سابقه خانوادگی و مصرف دخانیات شما فرمودین. یه سرمدی از این پرسن، چه مواد مخدر و چه دخانیات هر دوش درد سرسازه، درسته؟
از نظر قلبی عروقی ما بیشتر تاکیدمون روی سیگاره، ولی خب استفاده از مواد مخدر به دلایل دیگری میتونه بیماری قلبی ایجاد بکنه، مثلا مصرف آمفتامین ها، اون چیزهایی که مثلا به صورت شیشه هستش و در واقع مواد مخدر دیگه، میتونه آسیب مستقیم به سلول‌های قلبی بزنه و باعث به نارسایی قلب بشه، بدون اینکه آسیب عروق کرونر بزنه، یعنی حتی آسیبشون خیلی مستقیم‌تر و سریع‌تر هستش.
بله، و پرفشاری خون و دیابت رو هم به عنوان دو تا عامل خطر عمده مطرح کردیم. بریم سراغ سایر عوامل خطر.
بله، خب اینا فاکتورهای خطر عمده بودن. یه سری فاکتورهای خطر در واقع پیشگیری کننده خیلی از این فاکتور خطر اصلی هستش، مثل دیابت و فشار خون، یعنی قند خون بالا و پرفشاری خون. این موارد یکیش کم تحرکیه، یعنی فردی که تحرک روزمرش کاهش پیدا کرده. خیلی از ماها حتی در طول روز انقدر وسایل نقلیه زیاد شده و چه در داخل ساختمان ها چه در بیرون از ساختمان ها، ما همش داریم از وسایل استفاده میکنیم برای جا به جایی. این باعث شده که تحرک ما کاهش پیدا بکنه. پیاده روی نمی کنیم، طبقات رو از آسانسور استفاده میکنیم. این کم تحرکی در سنین بالا هم ایجاد چاقی میکنه، هم ایجاد دیابت میکنه و هم فشار خون. در نتیجه عدم فعالیت فیزیکی بالا یکی از فاکتورهایی هستش که ما میتونیم روش تمرکز بکنیم و اصلاحش بکنیم با ورزش کردن. خیلی وقتا بعضی افراد خیلی انگیزه ورزش کردن یا فعالیت فیزیکی بالا ندارن. ما میگیم خیلی لازم نیستش که به صورت حرفه‌ای ورزش بکنید یا مثلا خیلی جدی ورزش بکنید. همین که زندگیتون رو جوری تغییر بدید که بتونید فعالیت بدنیتون رو بالا ببرید کافیه. مثلا اگر عادت ندارید صبح برید نون بخرید، برید صبح نون بخرید. اگر عادت ندارید که مثلا از خونتون تا سر کوچه پیاده برید، این کار رو انجام بدید. اگر تو محل کارتون از آسانسور استفاده میکنید، سعی بکنید که از پله استفاده بکنید. خب این تغییرات خیلی کوچیکی که ما تو زندگی ایجاد میکنیم میتونه در واقع این فاکتورهای خطر قلبی عروقی رو کاهش بده.
بله، و اگر که بخوایم یک تحرک مناسب از دید شما که متخصص قلب هستین توصیه بکنیم، چه جور ورزشی، چند دقیقه، اون دیگه نهایت مطلوب ما باشه؟
بله، اون چیزی که مطلوب ما هستش که در واقع کتاب‌های ما وجود داره، فعالیت فیزیکی در حد 20 دقیقه در روز و 5 روز در هفته هستش، که این فعالیت فیزیکی لازم نیست خیلی شدید باشه، در حد پیاده روی سریع که میزان ضربان قلب رو بتونه تقریبا 70% بالاتر ببره و یه پیاده روی در واقع سریع یا در واقع پیاده روی از یک سطح شیبداری که رو به سمت شیب بالا داشته باشه کافیه. یعنی 5 روز در هفته 20 دقیقه یه فعالیت فیزیکی در حد پیاده روی سریع داشته باشه.
حالا اونایی که بالاخره مشکل زانویی ندارن دیگه شیب رو حذفش کنن، دیگه در سطح صاف میتونن پیاده روی کنن.
بله، فقط یه ذره ساعت با سرعت.
بله، خب بجز کم تحرکی فرمودین دیگه چه عاملی؟
تغذیه نامناسب. تغذیه نامناسب عامل خطر دیگه هستش. چند تا از مشکلات تغذیه‌ای میتونه این عامل ایجاد بکنه. یکیش مصرف چربی‌های نامناسب با مقدار بسیار بالا هستش، اون چیزهایی که در واقع چربی‌هایی که به صورت جامد هستن بسیار نامناسب هستن، چربی‌های حیوانی بسیار نامناسب هستن. خب خیلی از چربی ها مثل روغن زیتون میتونه مناسب باشه برای استفاده از نظر قلبی و عروقی، ولی در کل مصرف کالری باید پایین نگه داشته بشه. یعنی به هر طریقی که ما در واقع میخوایم تغذیه‌مون رو تنظیم بکنیم، اون هدف اصلی این باید باشه که کالری کم مصرف